امام تو بحثش میگه مغازه باز نکنید به نام مذهب و معنویت. حالا من بذارید یه عبارتشون هم بخونم که اصلا شما تشویقم بشید یه بار دیگه بحثای اخلاقی امام رو ببینید. میگه ای عزیز، برای یک خیال باطل، یک محبوبیت جزئی نزد بندگان ضعیف و فقیر، یک توجه قلبی این مردم بیچاره، خود را مورد غضب الهی قرار نده. از زیباست سن 40 چند سالگی این آدم اینا رو میگفته. درسای اخلاقش میدونین امام جوری بود در قوم که اونایی که درسش بودن آقای مطهری میگه که میگه وقتی ایشون شروع میکرد درس اخلاق رو میگفت از اول تا آخر همه گریه میکردن، ولی که معلوم بود این کلاس اداره نمیکنه، یه گوله آتشه، این داره از اعماق وجودش داره حرف میزنه. اونی که میگه بهش معتقد، میگه مفروش محبت اون محبت‌های الهی و کرامت‌های غیر متناهی و اون الطاف ربوبی و مراحم خدا را نفروش. میگه لطف و محبت خدا را نفروش به محبوبیت نزد این خلق عاجز که هیچ اثر واقعی هم در این عالم ندارند و برای تو نیز ثمری جز حسرت در آخرت نخواهد داشت. این حساسیت امام رو ریا و دین فروشی که ما قیافه خیلی دینی بگیریم برای که ادم به ما بگه عجب آدم متدینی، عجب آدم خوب و با تقوای، عجب مقدسیه. میگه وقتی دستت از این عالم کوتاه شد که عالم کسب است، وقتی عملت منقطع شد دیگر پشیمانی نتیجه ندارد. امروز بیدار شو، نام نیک را هم از خدا بخواه، قلوب مردم را هم از صاحب اصلیش بخواه نه از خود مردم. تو کار را برای خدا بکن، خداوند علاوه بر کرامت‌های اخروی و نعمات آن عالم، علاوه بر محبت خودش که فوق همه چیز است، در همین عالم هم به تو کرامت میکند و تو را محبوب خلق میکند. نمونش خودش بود دیگه، کسی محبوب تر از امام پیش خلق نداریم، واقعا تو دنیاش نداریم. بزرگترین استقبال تاریخ در تاریخ بشر و بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بشر از اول تا الان، که کسی که 10 سال حکومت کنه با اون مشکلاتی که بود، بعد تشییع جنازه‌اش بعد از استقبالش جمعیت بیشتر بود. علت چی بود؟ که هیچ برای مردم، برای اینکه مردم ازش را چیز کنن، مردم رو دنبال خودش را بندازه، این کار نمی کرد. اما تو خادم مردم بود. میگه خداوند علاوه بر محبت خودش که فوق همه چیز است، در همین عالم به تو کرامت میکند و تو را محبوب و در دو عالم سربلند میفرماید. برادرم به خدا خیانت نکن. چقدر کلمات زیبا و تکاندهندهیه. خب از این حرفا خیلی هم میزنه نه، اما من از این حرفا یک سره با هم میزنه، ولی قلب کسی تکان نمیخوره، ولی که ما که میگیم قلب خودمون تکان نخورده، این آدم قلبش تکان خورده. میگه قلب خود را از حب این که مورد توجه مردم باشی و مردم تو رو به حساب مقدس و متدین بدانند خالی و خالص کن. حب مردم برای تو فایده ای ندارد. حب و بغض مردم ضعیف، شهرت و اسم نزد بندگان عاجز چه فایده ای دارد؟ فرزند داشته باشد چند روزه است و تو را به ریا می آلاید و در آن عالم هم رسوا خواهی شد پیش همینا و همین مردم از تو براءت می جویند در آن عالم. میگه رسوایی آن روز را نمی دانی که چه رسوایی است. آن روز به فرموده خدای تعالی خواهی گفت ای کاش خاک بودم و کاش به دنیا نیامده بودم. داره به کی میگه؟ به کفار نمیگه، داره به کفار حرف نمیزنه، به مبلغ دینی داره حرف میزنه. بعد میگه بدبخت، به واسطه یک شهرت بیفایده نزد بندگان از چه کرامتهای الهی که گذشتی و رضای خدا را با رضای این موجودات بیچاره فروختی، بد معامله ای کردی. در دعوی ایمان صادق باش که طرف ما حضرت حق صادق ترین است. یا خدا طرفت صادقه، تو هم صادق باش، با خدا بازی نکن. و بعدم بحثی که میگه در عالم ملکوت ما بسا صورتهای غیر انسانی خواهیم داشت، چون صورت ما تابع ملکات اخلاقی و عقاید و اعمال ماست. همه ی هم ما آن باشد که با آن ملکات در حال اعتدال از این عالم که دار عمل است خارج شویم و ملکات در صورتی فاضله است که نفس ما در آن تصرف نکند. میگه تفاوت بین ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح این است که یکی قدم حق است، یکی قدم نفس. یه دو وارد ریاضت و تبلیغ دین و نام میشن، ولی که قدم حق نیست، قدم نفسه، برای یه نفوذی چیزی پیدا بکنن. حتی در ریاضت و عبادت و کار ظاهرن دینی شیطان تصرف میکند. خود را بازی ندهی، مردم را هم فریب ندهی. میگه گاهی شخص ریاکار خودش هم ملتفت نیست که ریا در اعمال او رخنه کرده و اعمالش برباد است، چون صراط انسانیت به قدری باریک و تاریک است که انسان بدون موشکافی و سوء ظن به خودش نمیفهمد چه کار است، خودش رو فریب میده. بسا که خودش گمان کند کار برای خداست و برای شیطان باشد، چون انسان مفتور بر حب نفس است، این خودخواهه و پرده خودخواهی بر معایب خود میکشد، همه چیز رو توجیه میکن. بعدم میفرماد که پس ای عزیز در کار خود دقیق شو، از نفس خود حساب بکش، قلبت را تسلیم کن تا به مقام اطمینان برسی، به قلبت بفهمان که مردم هیچ نفع و ضرر حقیقی به تو نمیرسانند و نفع و ضرر خودشان هم دست خودشان نیست و نفع و ضرر فقط به دست خداست. هر عملی که شبهه ریا و سالوسی دارد، حتی اگر عملی شریف است، ترک کن. اگر دیدی واجبات را در علن نمیتوانی خالص کنی، در خفا بکن. چرا وقتی تنها هستی مایل به طاعات و عبادات نیستی، ولی وقتی در جمع هستی مایلی و نشاط عبادت پیدا میکنی. این دقتاشو از خودت بپرس، چرا خفا و علن تو اینقدر فرق دارد؟ چرا در حب و بغض، در خوف و رجا، ترس و امید روی مردم حساب زیادی باز میکنی؟ نقش انسان و نقش خدا در عرض هم نیست. و بعد اشاره به بحث توحید افعالیو که میگه اینا رو درست باور کنید و درست اعمال بکنید. که حالا من این رو عمدن طولش دادم، هم سالگرد امام نزدیک، هم این رو عمدن گفتم برای که به این بعد اخلاقی و ریاضت شدیدی که امام از نوجوانیش کشیده بود برای خالص کردن اعمالش، نسل جدید و نسل قبل هم خیلی توجه ندارن، فکر میکنن امام فقط یه آخوند سیاسی و انقلابی اینا بوده، نمیدونن اصلش اینا بود، اونا میوه و نتیجهش بود، ریشه اینجا بود. این که میگفت والله از کسی نترسیدم در تمام عمرم، این که میگفت والله برام مهم نیست اگه همه یه چیزو بگن، میگفت اگه همه یه چیزو بگن من بدونم اون غلطه، من میرم در برابر همه وای مثلا یه چیزی دیگه میگم. اینا جز این همین روح اخلاص هیچ منشأ دیگه ای نداره. و چون این کسی لیاقت نیابت حضرت حجت سلام الله علیه رو داره و چون این ایمان ها و روحیه که میتونه بشریت رو نجات بده. حالا شما ایشون رو ببینید، ایشون به هیچ کس با خود حضرت قابل مقایسه نیست. ببینید ایشون کیه؟ اینا همه یکی از اشعه و آفتاب، بخشی از آفتاب نور حضرت هم که حضرت فرمود الراد علیهم که الراد علینا، منظوری چون این کسانیه، نه هر آخوندی و هر کسی که ادعای مذهب میکنه و میاد جلو از با مردم، اینا نیست. الراد علیهم که الراد علینا یعنی چون این کسان، اونا که از هیچ دنبال چیزی نیستن جز برای خود. اما حالا از بحث اخلاقی گذشته وارد بحث محتوای من اگه بخوام بشم، محور دوم رابطه مسئله مهدویت با عدالت خدا، عدل کیهانی، عدل الهی در کل جهانه، و نحوه و میزان، حالا نگیم بگیم نحوه دخالت خدا در کار جهان، جهان انسانی. آیا خداوند کناری ایستاده داره به عالم نگاه میکنه ولو خیرخواهانه؟ یه مکانیزمی هم در عالم گذاشته و دیگه نگاه میکنه، گاهی هم تأسف میخوره، گاهی خوشحال میشه که اوضاع داره بر وفق مراد میره، گاهی هم ناراحته که انگار کنترل جهان از دست خدا خارج شده، اوضاع خلاصه از دستش خارجه، و بعد مهدینامی باید بیاد و کاری که خدا از دست خدا خارج شده، از دست خدا در رفته، او بیاد درستش کنه. نگاه مشرکانه به مسئله مهدویت، مثل که خدا در تمام این قرنها که تا ظهور حضرت باشه یک جای کارش نقص داره، خداوند علیه بالله یک جایش نقص داره، یک کسی باید داد این مشکلی که خداوند نتونست خودش حل بکنه این رو بیاد او حل کنه، و او حضرت مهدیه. این نگاه مشرکانه به مسئله مهدویت و مهدی گراییست. اوضاعی که داره در طول جهان، در طول تاریخ پیش میره، همون چیزی که خداوند خواسته و درسته، و مهدی سلام الله علیه جزئی از همین پروژه است، نه یه چیزی از بیرون از پروژه الهی که میخواد نقص یک پروژه رو یاد رفو کنه. یعنی خداوند یک پروژه انسانی در طول تاریخ طراحی کرده، دستور به عدل داده، ولی عدل جهانی در جهان، عدل بشری در جهان حاکم نمیشه، یه سوراخی داره این سیستم و دستگاه، بعد حضرت مهدی باید بدی رو رفو کنه، کارو درست کنه. یه نگاه به مسئله مهدویت، و اصلا به مسئله امامت، به نگاه مشرکانه به مسئله امامت، که مثل پیغمبر و ائمه و امام زمان اینا آمدن کمک خدا، این توی ذهنیت بعضی از عوام و متدینین، حتی بعضی از کسانی که تبلیغ معدویت میکنن هست. بسیار تفکر انحرافی و خطرناک. مسئله اینه که یه پروژه‌ای طراحی شده از ازل از سوی خداوند که جزء همین پروژه خاتمیت بوده، جزء همین پروژه امامت بوده، جزء همین پروژه مهدویت. یعنی اگر مهدویت نبود و امامت نبود اصلا خاتمیت هم نبود. اینا هم جزئی از پروژه خاتمیت هست. این نگاه توحیدی به مفاهیم مثل مهدویت، جمع اراده خدا که به نجات بشر تعلق گرفته با اراده و مسئولیت خود بشر و کمبودها و مشکلاتش، این که مهدی دست خداست، اصلا تعبیری که امام دارن تو صحبتشون تو بحثشون یکیش همینه که مهدی سلام الله علیه دست خداست برای هدایت تکوینی و تشریعی، که این هدایت تعهد خداوند است در برابر خودش. خودش فرمود حق علی الله، خودش بر خود این رو لازم دانست، نه که از بیرون تکلیفی بر خدا شده باشد. تعهد خداوند راجع به انسان، انسان خداوند خودش رو راجع به انسان مسئول می‌داند، متعهد می‌داند، تعبیر درست‌تر. حالا اون بحث وجوب علی الله و وجوب عن الله و اینا یه مقدار کمک می‌کنه که ما مفهوم مسئولیت خدا رو درست بفهمیم، نه اونطوری که از مسئولیت بشر حرف می‌زنیم. خداوند الله در برابر هیچ کس مسئول نیست، کسی فوق خدا نیست، لا یسأل عنه، معنی نداره اصلا مسئولیت خدا. در این حال خداوند خودش خود را متعهد کرده به این مفهوم، یعنی تعهد داده، خودش گفته با اینکه من مسئولیت حقیقی در برابر کسی ندارم ولی من حاضرم مسئولیت رو بپذیرم، من پاسخگوام، من نمیذارم یک عمر انبیا بیان و با بشر از عدالت و از اخلاق و از هدایت حرف بزنن و یه عده‌ای تلاش کنن وسط قیام به قسط بکنن، شهید بشن، مصیبت ببینن. در این حال همه جا عدالت باشد، اما عدالت جزئی و نسبی. باید روزی برسد که عدالت مطلق در جهان حاکم بشود و خواهد شد. بعد توضیح میده منظورم از عدالتم فقط عدالت در مسکن، نان و آزادی نیست، فراتر از این عدالت در هدایت و عدالت در رشد معنوی و عقلانی هم هست که حالا عبارتش رو میخونم. امام راجع به این مسئله نگاه توحیدی به مفاهیم شیعی، نه نگاه مشرکانه به مفاهیم شیعی که بعضی از شیعه بگم قلات شیعه متاسفانه دوچارش بودن و هستن الان، تو مباحث هم تفسیریش، هم مباحث اخلاقیش، هم مباحث فلسفی و عرفان نظریش، حتی در اصول فقه، اون جایی که به نحوی علم اصول تداخل یا تماس پیدا میکنه با کلام و با عرفان، ایشون این موضوع رو استدلالی هم کرده. مسئله جمع مسئله آزادی و مسئولیت انسان با عدالت خدا در اداره جهان و اداره تاریخ بشر که از جمله مسئله مهدویت اینجا مطرحه. از یک طرف توحید فاعلی و مشیت تکوینی الهی، از اون طرف با مشیت تشریعیش و مسئولیت انسان. حالا من یه نمونه هم از مباحث اصول فقه ایشون که دورترین مباحث ظاهرن با این مسئله، چون تو اصول فقه جایی بحثا نیست. دوستان دیدن رساله طلب و اراده امام رو، اونا رو طلب هستید شما هم، بحث اتحاد طلب و اراده رو، مسئله‌ای که تو اصول در حاشیه مسئله واجب و هر شبت امر الهی و اراده الهی و مشیت خدا و طلب چیه، اراده چیه، فرقش چیه، اونجا بحث میشه. میخوام بگم ایشون به کوچکترین بهانه، حتی به بهانه یک مسئله اصولی مفصل وارد شده، یه رساله نوشته که این رساله دیگه اصولی نیست، این رساله کلامی فلسفی عرفانی است و این مسئله توجه داده. یکی از بحث‌های مهم اصولی که بزرگان اصولا بهش پرداختن، هم آثار داره تو مسئله امر و نهی و واجبات الهی، هم از یک طرف به مسئله جبر و تفویض و اراده خدا و اراده انسان و ارتباط این دو تا اراده با هم و سعادت و شقاوت و اینها مربوط میشه، از یک طرف آثاری داره در اخلاق و سلوک و عرفان نظری، از جمله ارتباطش با بحث توحید افعالی، یکی هم تو حوزه اخلاق و مسئله همین ریا و اخلاص و اینا و بحث توکل و اینا ارتباط. تو همه اینا آثار داره. دوستان این بحث طلب و اراده، من الان نمیخوام وارد او بحث بشم، فقط بهش اشاره میکنم ببینید نگاهش به مسئله چجوریه. این بحثی است که اصولیان بزرگ ما مثل مرحوم آقا ضیاء عراقی از کنارش گذشتن، یعنی اشاره میکنن رد میشن با اون قدرت تعمقی که دارن. و مرحوم آخوند خراسانی تو کفایه، دوستان دیدید اون جمله مشهوری که ایشون داره، از جمله تو همین حوزه هاست که دیگه اینجا مسئله اونقدر دقیق نمیشه وارد شد، بهتره رد شیم و جای موشکافی خیلی نیست و خلاصه بحث خطرناکه، یعنی خطر علمی داره، خطر لغزش ذهنی داره، دقت فوق‌العاده میخواد. امام این بحث رو خیلی جدی وارد شد. حالا امام البته تو اصول فقه این ابعادش هم روش خیلی بحث نمیشه، همش همین بعد سیاسی امام رو میبینن. این ابعادش هم باید روش کار بشه و خصوص تو حوزه ها روش بحث بشه بین متفکران در دنیا. امام تو علم اصول نوآوری های مهم میداره که حالا دوستانی که دیدن تغییرات بحث ایشون رو تو بحث ترتب، تو بحث اجتماع امر و نهی، تو بعضی از تنبیهات بحث استصحاب، نوآوری که ایشون تو بحث استصحاب علم ازلی داره، نوآوری که تو بحثی که چطور بعضی از اطراف علم اجمالی از محل اطلاع خارج میشه، علم اجمالی دیگه تکلیف آور نیست، منحل میشه، و مسائل دیگه که حالا به درد رفقای طلبه میخوره. ولی یه سری مسائل اصولی که از اونجا نقدشون میزنه به فلسفه و کلام و الهیات و انسان شناسی، یکیش همینجاست. اینجا سریع عبور نمیکنه. آثاری داره تو مفهوم ثواب و عقاب و اوامر الهی، هم تو فقه هم اصول مؤثر. من همینجا هم اینو تر عرض بکنم، واقعا فقیهی که متکلم و اخلاقی نباشد با فقیهی که تو حوزه عقاید و اخلاق هم کار کرده، اینا دو جور فتوا میدن. برای که احکام فرعی بخشی از دینه، دو بخش دیگه شده که اخلاقشه، ارزش‌های اخلاقیشه، و یکی مثال عقایدشه. این ستا رو هم دیگه دینن. بعد فقهایی که تو حوزه‌های عقاید و تفسیر و حدیث و مباحث اخلاقی و سلوک و اینا کار نکردن یا کار زیادی نکردن، ولو متخصص‌ترین آدما باشن در برداشت از الفاظ، فقیه‌ترین فقیهی، اصولی‌ترین اصولی، اینا واقعا یه جای کارشون نقص داره. امام یکی از نقاط استثنائیش اینه که تو حوزه اخلاق نظری صاحب نظره، تو حوزه اخلاق عملی سالکه، تو حوزه کلام و فلسفه نظریه پردازه، تو حوزه عرفان نظری نظریه داره بحث میکنه، مثلا به پروپای ابن عربی میپیچه یه جایی، تو حوزه فلسفه به پروپای ملا صدرا میپیچه، تو اصول با بزرگان و فحول علم اصول نه آدم اینجوریه، تو عرصه های مختلف وارده. بعد این آدم وقتی میاد فتوا میده فرق میکنه نگاهش به مسائل. حالا من تو حوزه فقهش هم اشاره میکنم، عدالت خواهی امام در مسئله فقه که چطور در راستای مسئله مهدویته. فقیه باید متکلم و مفسر هم باشه، باید اخلاق هم بدانه، برای که احکام در کنار اخلاق و عقاید رو هم یک مکتبن، نه جدا جدا. البته اینم حرف درسته که نباید اینا رو با هم مخلوط کرد. ببینید ارتباط یه چیزه، اختلاط یه چیزی دیگه است. اینا رو باید مربوطه به هم فهمید، اما مخلوط نباید کرد. بالاخره متدولوژی فقه با متدولوژی فلسفه با عرفان نه با هم فرق میکنه. امام این تفکیک تو حوزه متدها رو کاملا رعایت کرده. بحث فقهی که بحث اعتباریات، بحث فلسفی عقلی بحث حقایق، بحث لفظی رو با بحث عقلی مخلوط نکرده، بحث عرفانی رو با بحث فقهی مخلوط نکرده، مخلوط نباید کرد، اما در ارتباط با هم باید دین رو فهمید. این هم یه خصوصیتی که من همینجا خواستم اشاره بکنم به این خصوصیت فوق‌العاده امام. اون سوال اصلی که امام بهش اشاره میکنه که آیا امر مولا، اوامر خداوند فقط طلب یا نه، و نسبت طلب با اراده در انسان، در خدا، در لفظ و معنا، از بحث مشترک لفظی و معنوی که بحث اصولی است تا بحث شقاوت و سعادت و توحید و جبر و تفویض و اینها که بحث‌های کلامی است دامنه پیدا میکنه. از یک طرف این بحث با مباحث هرمنوتیک امروز وصل میشه، بحث‌های اصولی تو همین حوزه، از یک طرف با مباحث معتزله و اشعری و عرفان نظری و اخلاق، غیر از اینکه تو فقه اثر داره و لذا اجتهاد کار بسیار مشکلی است، فقط حفظ چند تا فرمول فقهی و اصولی و تدریس چند تا کتاب نیست. اونجا امام، حالا از بحثم یکم خارج شدم، امام اونجا میگه که همین نگاه توحیدیشو باز تئوریزه میکنه، که عدالت کیهانی خداوند و ارتباطش با اختیار بشر، همون بحثی که تو 40 حدیثشون با زبان یک واعظ اخلاقی صادق سالک میگه، همینو اینجا تو مباحث با تئوریزه میکنه. توی بحث اصولی به بهانه این بحث میگه که تعبیر ایشون اینه که من یادداشت کردم، میگه علم و اراده خدا که به هستی تعلق گرفت بر کل نظامی که علیت و معلولیت در آن حاکم است تعلق گرفت، نه به معلول در عرض علت و نه به معلول بدون علت، تا بگیم که فاعل در فعلش مضطر است و اختیار نیست. اینو مثلا مصداقش چیه؟ اینه که خداوند وقتی کل پروژه تشریع و تکوین رو در نظر میگیره، مثلا مهدویت جزئی از همین پروژه است، نه خارج از این پروژه، خارج از این نظام علی و بخواد عمل بکنه. اولین مخلوق الهی یک حقیقت بسیطه روحانی است که وحدت داره و همه کمال و میگه همه کمال و همه جمال است و با خلقت این حقیقت یگانه قضای الهی دیگر صادر شد یک بار برای همیشه. منتها چون نظام هستی در ذات و صفت و فعلش فانی در ذات الهی است، کل یوم هو فی شأن، یعنی تحول در جهان و تغییر معنا دارد. بعد میگه اون حقیقت نورانی و بسیط را به حقیقت عقل مجرد و به ولایت باطنی عالم و به انسان کامل، حالا داریم به مفهوم امام زمان نزدیک میشیم، و به انسان کامل و به نور هستی تفسیر میکند. ارتباط ماده و معنا رو اینجوری تفسیر میکنه که حقیقت عقلی ظهوری از مشیت خدا و اراده اوست و طبیعت هم دست خداست. طبیعت که میگه شامل سیاست و جامعه و اقتصاد و تاریخ و همه اینا میشه، همه عوامل انسانی و طبیعی. طبیعت هم دست خداست که همیشه برای عطا باز است. اگر کسی این نوع ربط موجودات با هم و با خدا را درست بفهمد، معنای صحیح جبر و اختیار و سعادت و شقاوت و توحید افعالی و مفهوم اراده و طلب الهی را فهمیده است و علم عنایی خداوند منشأ نظام هستی است و اختیار و مسئولیت انسان با آن منافات ندارد بلکه آن را تأکید میکند. این میدونین یکی از آثارش اینه تو مسئله انتظار، که آقا بالاخره ما منتظر امام زمان باشیم، خدا خودش کارو درست میکنه یا ما باید حرکت کنیم، انقلاب کنیم، مبارزه کنیم. این نگاه این تفسیر از این نوع فلسفی و عرفانی راجع به پروژه الهی که یکیش هم مسئله جامعه و تاریخ بشره، من بالاخره جزء همین عالمه، اینا جواب میده، نگاه امام نشون میده به مسئله ای که به زبان خیلی ساده رو منبر با مردم معمولیشون صحبت میکرد و میگفت که بله، اینایی که میگن آقا منتظر آقا بودن معنیش اینه که بشینیم و توجیه بکنیم هر اتفاقی که میفته، توجیه مذهبی بکنیم و تحمل و سکوت بکنیم، این نیست. این که من باید قیام بکنم برای اقامه عدل یا نباید قیام بکنم، خدا خودش بر اوضاع مسلط است. قیام من فضولی در کار خداست، فضولی در کار امام زمانه، یا نه باید منتظر بود و ایشون کار این جواب شو کاملا خیلی جا داده. یکیش اینجاست که اصلا تئوریزش میکنه تو مباحث کلامی فلسفی عرفانیش که اصلا اینا منافاتی نداره، اون مسئولیت من اینجا تأکید میشه نه اینکه نفی بشه. بنابراین شما هم مشیت الهی رو در باب مهدویت و پایان تاریخ از نوع مهدوی میبینید، پایان الهی تاریخ، و هم اراده و مسئولیت انسان رو در اصلاح امور میبینید. خب این عرض کردم هم نتیجه اصولی و فقهی داره، هم نتیجه اخلاقی عرفان عملی داره، هم نتیجه سیاسی داره. این شجاعت و توکل امام تو مبارزاتش با شاه، با اسرائیل، با آمریکا، با صدام، اینا از همین جاها رو میامد، برش استدلال داشت. حالا غیر از بعد اخلاقی و ایمان توحیدیش، نگاهش یعنی توحید افعالی امام به امام شجاعت میداد. امام واقعا معتقد بود هیچ کس توی عالم کاری نیست، واقعا میگم، نه به زبان، ما به زبان میگیم، اون واقعا میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعضی فکر کردن خب حالا دیگه رهبر سیاسی انقلابی باید هم رو بگه، میخواد روحیه بده به مردم. امام واقعا معتقد بود هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نه آمریکا، هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه در برابر خداوند. همه هیچ کارن، اصلا این عباراتش مینویسه ایشون براش استدلال میره، همه هیچ کارن تو عالم. در این حال جبری مسلک نیست، کاملا مسئولیت انسان رو تعریف میکنه. نگاهش به مسئله مهدویت هم و انتظارم همینه. این شجاعت و توکلش از اینجاست، این که میگه مقدمه سازی باید بکنیم برای ظهور حضرت، میگه برای آزادی بشر و رهایی مستضعفین جهان باید مقدمه سازی کنیم، باید مبارزه کنیم. میگه هر جا در جهان ظلم هست مبارزه هست، و هر جا مبارزه هست ما هستیم. انتظار یعنی این، هر جا مبارزه ما باید باشیم، این یعنی انتظار. میگه شاه باید برود، بعد گفت صدام رفتنی است، بعد گفت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم رو گفت دارم میشنوم، بعد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینا از اینجا میامد، توحید افعالی، اتکاش به بمب و سلاح اتم و دلار و اینا نبود، منبع حقیقی قدرت. خیلی ممنون، صلوات.